هر دو طرف قضیه، هم مسئله اسلامی بودن حکومت، حاکمیت اسلام، هم جنبه مردمی بودن حکومت و مردم سالاری، هر دوی اینها مخالفین سرسختی داشت از روز اول تا امروز هم البته مخالفینی هستند که نظراتی دارن که من حالا اشاره می کنم. در مورد حاکمیت اسلام که نظام کشور، نظام زندگی باید با ارزش‌های اسلامی، با موازین اسلامی، با خطوط اسلامی و احکام اسلامی اداره بشه، در این مورد مخالفین سرسختی وجود داشتن. البته این مخالفین یک جور نبودن، یه دسته همین غیر مذهبی های سکولار بودن که اصلا معتقد بودن که دین چنین حقی نداره، چنین شأنی نداره که بخواد وارد مسائل اجتماعی بشه، سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریت کشور رو به عهده بگیره. دین اصلا چنین شأنی نداره. حالا اگر کسی به دینم معتقد باشه، دین برای نماز و روزه و کارهای شخصی و مسائل قلبی و این چیزهاست. یعنی اصلا اعتقاد به حاکمیت دین نداشتن. حالا بعضی هاشون هم که اصلا دین رو افیون جامعه میدونستن، میگفتن دین مضر برای جامعه است، نه فقط فایده نداره، ضرر هم داره. این که حالا یه دسته از مخالفین حاکمیت اسلام بودن، یک دسته هم نه معتقدین به دین بودن، از موضع دفاع از دین میگفتن که آقا دین وارد سیاست نباید بشه، دین آلوده به سیاست نباید بشه، دین بایستی کنار بنشینه، تقدس خودش رو حفظ کنه و وارد میدان سیاست و که میدان درگیری و بگومگو و دعوا و اینهاست نباید بشه. که اینا هم اگر آدم بخواد درست درباره اینها قضاوت کنه، اینا هم سکولارهای مذهبی هن. که مذهبی هن اما در واقع سکولار هن. یعنی هیچ اعتقادی به دخالت دین در شؤون زندگی ندارن. اینا مخالف حاکمیت اسلام بودن. مخالفان حاکمیت مردمی، یعنی مردم سالاری، اونها هم باز دو جبهه بودن. یه جبهه لیبرال‌های سکولار بودن که معتقد به مردم سالاری بودن، منتها میگفتن مردم سالاری به دین اصلا ربطی نداره. شما اصلا مردم سالاری رو باید لیبرال‌ها، بایستی مردان فن سالار و به تعبیر خودشون تکنوکرات، اینا هستن که بایستی بیان و در عرصه جمهوریت و مردم سالاری وارد بشن. بنابراین مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی بی‌معنی است. پس با بخش جمهوری اینها مخالف بودن. یه عده هم کسانی بودن که باز معتقد به دین بودن، میگفتن آقا حاکمیت دین به مردم ربطی نداره، مردم چه کاره هستن و باید دین حکومت بکنه، حاکمیت بکنه. که اینا هم یه عده‌ای بودن که حالا نمونه های این نظر دوم رو این اواخر به شکل افراطیش در این حضرات داعش ملاحظه کردین، که اینا هم به اصطلاح به خیال خودشون معتقد به حاکمیت دین بودن، مطابق مردم رو هیچ کاره اینا میدونستن. امام با توکل به خدا، با ایمان به مردم و با استناد به اون معرفت عمیقی که از دین داشت، محکم ایستاد و این نظریه رو پیش برد و این نوآوری بزرگ رو تحقق بخشید در محیط جامعه. این یک استنباط عالمانه است، این امر احساساتی نیست. اینی که دین باید حاکمیت کند و در این حاکمیت مردم حضور باید داشته باشن، یعنی مردم سالاری دینی، این از متن اسلام برمیاد. حاکمیت دین رو قرآن به صورت روشن بیان کرده. واقعا اگر کسی این رو انکار کنه، این حاکی از این است که تدبر در قرآن درست نکرده. از طرفی قرآن اعلام میکنه آیه شریفه سوره نساء که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، پیغمبران رو فرستادیم برای اینکه مردم از اینها اطاعت کنن. خب در چه چیزی اطاعت کنن؟ موضوع اطاعت پیغمبران چی هاست؟ صدها آیه قرآن این موضوع رو بیان میکنه. آیات جهاد مثلا، آیات مربوط به اقامه قسط، آیات مربوط به حدود و مجازات ها، آیات مربوط به معاملات و قراردادها، آیات مربوط به قراردادهای بین المللی و انکثوا ایمانهم تا آخر. این آیات نشون میده اینا یعنی حکومت. این آیات در این موارد بایستی از رسول اطاعت بشه، در مسئله دفاع از کشور، در مسئله اجرای حدود، در مسئله معاملات و قراردادهای اجتماعی، در مسئله قرارداد با کشورهای دیگر، در مسئله اقامه قسط و اقامه عدل، ایجاد عدل در جامعه، در اینها باید از پیغمبر اطاعت بشه. این یعنی حکومت. حکومت معناش غیر از این نیست. حاکمیت اسلام با این وضوح در قرآن منعکس و روشنه. و حالا البته سنت و حدیث و کلمات پیغمبر و کلمات اینا هم که الی ماشاءالله. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون وقتی که نمایندگان مردم یثرب آمدن مکه برای اینکه پیغمبر رو دعوت کنن به یثرب که بعد شد مدینه النبی، اینها وقتی که با پیغمبر صحبت کردن در عقبه منا، پیغمبر همین پیمان رو از اینها گرفت، گفت من میام، بایستی دفاع کنید، باید حمایت کنید تا پای جان، و اونها قبول کردن، قول دادن. بعدم پیغمبر وقتی وارد مدینه شد حکومت اسلامی رو تشکیل داد، حاکمیت رو به وجود آورد. این حاکمیت مربوط به پیغمبری او بود، یعنی این مسئله دیگری نبود، چون پیغمبر بود، چون بهش ایمان آورده بودن، این بود که حاکمیت رو تشکیل داد. بعد از رحلت پیغمبر هم با وجود اختلافاتی که در مورد جانشینی بود، که خب میدونیم در مسئله جانشینی پیغمبر اختلاف وجود داشت، لکن احدی از مسلمان ها و از همون کسانی که در باب جانشینی اختلاف داشتن، احدی از اینها شک نداشت که هر حکومتی تشکیل میشه بر اساس دین و بر اساس قرآن بایستی باشه. بنابراین مسئله حاکمیت دین، حاکمیت اسلام، این یه امر خیلی روشنی است، لازمه اعتقاد به اسلامه. یعنی اگر کسی به اسلام اعتقاد داره باید به حاکمیت اسلام در جامعه هم اعتقاد داشته باشه، اگر چنانچه درست دقت در مبانی معرفتی اسلام بکن. اما مسئله جمهوریت، مردم سالاری، اعتبار رأی مردم، این هم خیلی مسئله مهمی است. از دو منظر باید به این مسئله نگاه کرد. یک منظر، اون منظر جنبه دینی قضیه است، جنبه اعتقادی قضیه است، که مسئله مسئولیت و حق است. یک منظر دیگر، منظر امکان عملی تحقق حاکمیت دینه، که بدون مردم امکان پذیر نیست. اون بخش اول که حضور مردم، یک حضور قطعی در باب حکومت اسلامی است، این از مسئولیت انسان‌ها فهمیده میشه. در قرآن کریم و در روایات ما درباره مسئولیت مردم نسبت به سرنوشت جامعه مطالب روشن و فراوانی است. کلکم را، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، یعنی آحاد جامعه همشون مسئولن از وضع جامعه. این من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. امور مسلمین یعنی همین امور جامعه اسلامی، همه امور رو شامل میشه. یا در بیان امیرالمؤمنین در این خطبه معروف صفین که مطالب زیادی در باب حکومت در این خطبه وجود داره، در این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام یک عبارتی دارن که خیلی به نظر من مهمه: و من واجب حقوق الله سبحانه علی عباده النصیحت و مبلغ جهدهم و تعاون علی اقامت الحق بینهم. این جزو مهمترین و لازمترین حقوق پروردگار بر مردم اینه که التعاون علی اقامت الحق بینهم، باید همکاری کنن تا حق در جامعه اقامه پیدا کنه، برپا بشه. یعنی این مسئولیت مردم دیگه، مردم مسئولن، بایستی کمک کنن که در کشور حکومت حق برپا بشه، حکومت خدا برپا بشه. وظیفه امر به معروف، این وظیفه عمومی است که یکی از مهمترین معروف ها حکومت حق و عدله. در جامعه باید حکومت عادلانه باشه، حکومت حق باشه، باید مردم امر کنن به این، مسئولیت مردم رو نشان میده. یا مسئله لزوم مبارزه با انحرافات جامعه که امیرالمومنین در خطبه شقشقیه یکی از دلایل قبول حکومت رو این قرار داد: و ما اقض الله علی العلماء الا یقاروا علی کذبت ظالم ولا اوثق مظلوم. یعنی خدای متعال این پیمان رو از علما گرفته که حالا درباره علما عرض میکنم، این پیمان رو گرفته که به شکاف اجتماعی، به فاصله های اجتماعی تن ندن، قبول نکنن فاصله های اجتماعی رو، که یکی از سیری مشرفه به موت باشه، یکی از گرسنگی. حالا علما که فرمود، یا به خاطر این است که علما یک طبقه ممتازی هستن که این حق درباره اینها بیشتر وجود داره، این مسئولیت درباره اینها بیشتر است، یا به خاطر این است که علما به معنای دانایان، یعنی هر کسی مطلع میشه، کسی مطلع نیست طبعا مسئولیت نداره، کسی که مطلع میشه طبعا مسئولیت داره. خب پس بنابراین این مسئولیت همگانی است. حالا چجوری این مسئولیت اعمال بشه، این در زمانهای مختلف مختلفه. امروز با انتخاباته، ممکنه یه روزی با یک وسیله دیگری باشه. این مسئولیت وجود داره، این مسئولیت از یک سو حق تعیین سرنوشت، انسان ها آزادند، لا تکن عبد غیرک وقد خلقک الله حرا، فرمایش امیرالمومنینه، تو برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده، خودت انتخاب کن، این خودت تعیین کن سرنوشت خودت رو، این جزء مسلمات اسلامه. بنابراین پس مسئله حاکمیت مردم و مردم سالاری متکی به این معارف دینی است، هم قرآن توش هست، هم حدیث توش هست، هم نهج البلاغه توش هست، و هم رفتارهای زمان پیغمبر و امیرالمومنین توش هست، که امیرالمومنین می‌فرماید لا تکفو عن مشورت به حق، تو همون خطبه صفین، او مقالت به عدل، یعنی خودداری نکنید و من بگید در کار من، در روش من و شیوه کار من نظر بدید، دخالت کنید، نظر بدید. اینه. بنابراین مسئولیت مردم و حق مردم مسلما از متن اسلام برمیاد. این منظر اول. منظر دوم که منظر پشتیبانی و نیاز به پشتیبانی مردمی است، این هم چیز واضحی است. حکومت، نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چنانچه بدون پشتیبانی مردمی باشن، مردم طرفدار اینا نباشن، مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن، یعنی امکان ادامه حکومت نیست. حالا حکومت اسلامی و قرآنی که اهل ظلم و شمشیر و شلاق بی خودی بر سر مردم نیست، بنابراین نمیتوانه بدون پشتوانه مردم حرکت کنه، بنابراین نه امکان داشت بدون پشتوانه مردم جمهوری اسلامی به وجود بیاد، بعد که به وجود آمد امکان نداشت که ادامه پیدا کنه و الحمدلله ادامه پیدا کرده، بعد از این هم همین خواهد بود. خب پس بنابراین مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این یک طرح ناب و خالص دینی است، یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینی که حالا بعضیا گفتن که امام انتخابات و نمیدونم اینها رو، مردم سالاری رو از غربی ها به ملاحظه و رودرواسی و اینها چه گرفت، حرف بسیار بی مبنایی است. امامی که ما شناختیم و سالها باش همکاری کردیم و مردم دیدن امام رو، امام کسی نبود که به خاطر رودرواسی با این و با اون و با این حرفا از حکم خدا منصرف بشه. نه، اگر چنانچه مردم سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که بود تن بده. امام نظر قاطع خودش، ملاحظه کردید در زندگی امام، اون روزی که امام مسئله حجاب رو مطرح کردن، الزام که زنها در محیط اجتماعی باید حجاب داشته باشن، خیلی ها مخالف بودن، حتی افراد نزدیک به خود امام. یکی از نزدیکان امام آمد پیش من روز که آقا این چه حرفیه دارن میزنن، امام چه حرفی دارن میزنن، و شما هم مثلا برید به امام بگید منصرف بشن. که البته ما خودمونم عقیدمون عقیده امام بود، یعنی خیلی ها مخالف بودن، امام نظرش این بود، به طور قاطع مسئله حجاب رو مطرح کردن و اینو که حرف درستی هم بود. خب امام بزرگوار این نوع اندیشی دینی رو انجام دادن، این مکتب مترقی و نو را، این برداشت زیبا و شگفت انگیز از اسلام را که متکی به اون فکر روشن و معرفت عمیق بود، این رو ارائه دادن و با این طرح استوار و منطقی توانستند ملت ایران رو که قرنها با استبداد خو گرفته بود، این رو بیارن به وسط صحنه، صاحب اختیار کشور کنن و کاری کنن که ملت ایران خودش رو باور کنه. اون شما جوانهای عزیزی که دوره قبل از انقلاب رو ندیدید، خیلی سخته براتون که بدونید چجوری بود. ما اونجا زندگی کردیم، نفس کشیدیم در اون دوران. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن. اصلا اگر کسی به مردم میگفت که شما حق دارید یا میتوانید در مسائل کشور دخالت کنید، قابل باور نبود این حرف برای آحاد مردم. مردم به کلی در حاشیه، هیچ کاره محض بودن، بخصوص در دوران سیاه استبداد پهلوی که حالا ما اون اواخر اون رو، یعنی اون 20 سال آخرش رو ما درک کردیم. این مردم اینجوری بودن، با اختناق زندگی کرده بودن. امام با یک حرکت جهشی این ملت رو، این مردم رو به میدان آورد. جوان ها خودشون رو باور کردن، ملت خودش رو باور کرد. ظرفیت عظیم توانایی و اراده ملت رو امام به کار گرفت و اون رو با رهبری و هدایت خود توانست به مرحله‌ای برسانه که کارهای بزرگی رو انجام بدن، سلطنت چند هزار ساله رو ساقط کنن، مردم رو به وسط میدان بیارن و کاری کنن با دین مردم، با معرفت مردم، با فهم مردم، که مردم بایستن و مقاومت کنن و روز به روز قوی تر بشن. یک روز جمهوری اسلامی نهال باریکی بود، امروز یک شجره طیبه تنومندی است و تناوری است که هیچ طوفانی هم نمیتوانه او رو از جا در بیاره. حوادث سهمگینی این ملت توانست خودش رو در این حوادث سهمگین نگه داره، پیش ببره، مثل جنگ 8 ساله. 8 سال همه قدرت‌های بزرگ دنیا پشت یک دولتی ایستادن که به ما حمله کنه، بهش تجهیزات دادن، اطلاعات دادن، تاکتیک یادش دادن، کمک مالی کردن، همه و همه که بتوانن جمهوری اسلامی رو نابود کنن. ملت ایران با قدرت ایستاد و اونها رو به زانو در آورد و به کوری چشم اونها خودش تسلیم نشد و به زانو در نیامد و حوزه اقتدار و عزت خودش رو توسعه داد.